بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 39 سطر 13 هم ولا ایزن ما یمثلون هم من شروق شمس کذالک فا این شمس لا ینفصل و انها شیعون یقوم و واحدا لا جسمون ولا عرض. گفتیم در این فصل هفتم سه تا بحث مطرح میکنیم. یکی بیان الفاظی که از طبیعت مشتق شدن که پنج تا لفظ رو مطرح کردیم و معنای اون پنج تا رو گفتیم. دوم اقسام طبیعت رو بحث میکنیم و سوم بیان میکنیم که مقصود طبیعت کلی با مقصود طبیعت جزئی فرق میکنه. الان در بحث دوم هستیم، یعنی در اقسام طبیعت و بیان این که کدوم قسم در خارج موجوده و کدوم قسم وجود خارجی نداره. بیان کردیم که طبیعت به دو قسم جزئی و کلی تقسیم میشه. کلی هم به دو قسم تقسیم میشه، یکی کلی به حسب نوع، یکی کلی علی اطلاق. کلی به حسب نوع شامل افراد یک نوع میشد و بر افراد یک نوع صدق میشد، اما کلی علی اطلاق تمام موجودات رو شامل بود. یعنی کلیه به حسب نوع اون طبیعت نوعیه بود و کلیه علل اطلاق طبیعت موجودات بود. گفتیم که طبیعت جزئی در خارج موجوده، اما طبیعت کلی هیچ کدوم از دو قسمش در خارج موجود نیستن مگر در ضمن افراد. بعد قولی رو نقل کردیم که معتقد بود کلی در خارج موجوده، یعنی طبیعت کلی، چه کلی به حسب نوع باشه چه کلی به حسب موجودات باشه. گفتیم در خارج، بعضی گفتن که این کلی در خارج موجوده، به همون نحو که کلیتش در خارج موجوده. ما برای وجود کلی در خارج سه تا فرض مطرح کردیم. این سه تا فرض رو هر سه رو باطل کردیم. بعدن دو فرض دیگه هم مطرح میکنیم، اون دو فرض رو احتمال میدیم. پس مجموعاً پنج تا فرض درباره وجود کلی در خارج داریم. وجود کلی در ذهن مشکلی نداره، اون رو معتقدیم. اما وجود کلی در خارج رو به دو نحو احتمال میدیم، به سه نحو دیگه باطل میدونیم که سه نحو دیگه رو در جلسه قبل خوندم. یک نحو از این نحوه های باطل این بود که این کلی در خدا موجود باشه، در ذات خدا موجود باشه. اینو نپذیرفتیم، گفتیم لازمش اینه که ذات خدا مشتمل بر غیر باشه و این جایز نیست. فرض دوم و احتمال دوم این بود که این کلی ذاتش واحد باشه، از واجب هم واحدن صادر شود و تا وقتی که به قوابل میرسه همچنان واحد بماند، در این مسیر واحد باشه تا به قوابل برسه. وقتی به قوابل رسید بر حسب تعدد قوابل متعدد میشه و اونجا دیگه شخصی میشه. تو قوابل که میاد دیگه شخصی میشه و جزئی میشه. اما در لحاظ ذاتش و بعد از افاضه تا به قوابل برسه در این فاصله کلیه و کلی در خارج به این نحو موجوده. اینم نپذیرفتیم، گفتیم که وجود کلی در خارج اصلا به طور کلی باطله، به همین نحو هم باشه باطله، به نحو دیگه هم باشه باطله. قول سوم که فسادش، یا فرض سوم که فسادش بیشتر از فرض دوم بود، این بود که این کلی از واجب تعالی به عنوان ذات واحد صادر بشه. وقتی ما میگیم جزئیات صادر میشن، خب این جزئی صادر میشه که مال این فرده، اون جزئی صادر میشه که مال اون فرده، همینطور جزئیات صادر میشن، اون مشکلی نداره. این احتمال اینه که اصلا کلی صادر بشه، یعنی همون کلی که واحده صادر بشه. احتمال قبل میگفت اینه کلی که صادر شده میاد توی قوابل متعدد میشه. این احتمال سوم میگه بعد از این که صادر شد کلیه، وقتی تو قوابل هم وارد بشه بازم کلیت رو حفظ میکنه، تعدد پیدا میکنه. یعنی در تمام افراد یک طبیعت موجوده که اینو اشکال کردیم، گفتیم لازم میاد که امر واحد متصف باشه و اوصاف متضاد، به اینو قبول نکرد. این سه تا احتمال بود که گفته شد. احتمال اول، دو تا احتمال هم بعدا خواهیم گفت انشاءالله، که یکی این است که این کلی در مبادی عالیه غیر از واجب تعالی در اون علل متوسطه که بساعت فیضن در اونها موجود باشه. یکی هم این که منظور از طبیعت کلی طبیعت فلک، طبیعت جرم فلک نهم باشه که تمام طبایع مادون بالاخره یه جوری به این ارتباط دارند. این دو تا احتمال بعدا توضیح میدیم. میگیم مانعی نداره، یعنی اشکال فلسفی درشون نیست، ولی حالا واقعا طبیعت به این نحو داریم نداریم بحث دیگریست. الان که ما این سه تا احتمال گفتیم، میخواییم به نمونهی که قائلین به احتمال دو و سه ذکر کردن اشاره کنیم. احتمال اول رو گفتیم باطله و کنارش گذاشتیم، براش نمونه هم ذکر نمی کنیم. اما احتمال دو و سه رو الان میخوام مطرح کنیم. احتمال دو این بود که کلی صادر بشه، تا وقتی به قوابل نرسیده کلی باشه، وقتی به قوابل رسید متعدد بشه. احتمال سوم اون بود که در قوابل هم باز وحدت خودش رو حفظ کنه، کلیت و وحدتش حفظ بشه. مثالی زدن که با این مثال خواستن این دو احتمال رو تایید کنن، و اون مثالشون اینه که از خورشید شعاعی ساطع می شود و این شعاع خاص هیچ یک از قوابل نیست بلکه کلی است. اما وقتی به قوابل رسید روی قوابل پخش میشه، حالا یا همین یک شعاع در تمام قوابل موجوده یا هر قابلی شعاع مخصوص خودشون میگیره، درست مثل همون کلی طبیعی که از بالا افاضه میشه تا وقتی به قوابل نرسیده واحده، بعد که به قوابل رسید یا متعدد میشه یا وحدتش رو حفظ میکنه. مثال به شعاع خورشید زدند که طبیعت به منزله شعاع خورشید، همونطور که شعاع خورشید وقتی ساطع میشه از خورشید هیچ امتیازی بین اشعه نیست، یعنی در واقع یک شعاع نه چند تا شعاع، بعد که به قوابل وارد میشه متعدد میشه یا بعدم که به قوابل وارد میشه بازم هنوز واحده. ولی مهم اینه که بعد از صدور از خورشید متعدد نمیشه، تا وقتی به قوابل برخورد نکرده متعدد نمیشه. حالا بعد از برخورد به قوابل متعدد میشه یا به وحدت باقی میمونه، حرف دیگه است. اما الان در این فاصله صدورش تا وصولش کلیه. ابن سینا این رد میکنه، طبق مبانی قدیم رد میکنه. میگه شعاعی از خورشید جدا نمیشه، به طوری که واحد بماند، تک بماند. چون این کسی که داره نمونه ذکر میکنه برای تایید مطلوب خودش، معتقده که این شعاع از خورشید جدا میشه، تا وقتی به قابل نرسیده تکه، یعنی به جایی وابسته نیست. اول خب تو خورشید بود، تک نبود، تو خورشید بود. بعد که میاد تو قبابل، خب بالاخره بازم تو قبابله. این وسط به قول ابن سینا یقوم و واحدن، تنهایی قوام پیدا میکنه، بدون این که به خورشید وابسته باشه و بدون این که به قبابل وابسته باشه. نمیخواد این قائل بگه که طبیعت کلی هم همینطوره، وقتی جدا شد از اون فاعل همچنان تک هست تا وقتی به قبابل برسه. یعنی این طبیعتی که مال همه است، قبل از اینکه به همه برسه همونطور تنهاست، یعنی یکی هم هست. ابن سینا میگه که شعاع این چنین نیست که از خورشید جدا بشه، تا وقتی به قابل برسه تک باشه. چه شعاع رو جوهر بدانید، چه عرض بدانید. ما اصلا شعاعی قائل نیستیم که بعد متصفش کنیم به جوهریت یا متصفش کنیم به عرضیت. اعتقاد ما این است که شعاع در مقابل خورشید قرار میگیره و بر اثر این که در مقابل خورشید قرار میگیره قابل میشود که شعاعی در همین شی حاصل شود، نه شعاعی از خورشید کنده بشه. اگر هیچ قابلی در جهان نبود، خورشید شعاع نداشت. این قوابلند که در مقابل خورشید قرار میگیرند و شعاعی رو ظاهر میکنند، ولی شعاع در خارج موجود نیست. واحدن یعنی تک در خارج موجود نیست. با قابل چرا؟ وقتی قابلی در مقابل خورشید قرار میگیره، این شعاع در قابل حاصل میشه و در غیر قابل اصلا شعاع نداریم که بحث کنیم این شعاع کلیست یا جزئیست. این نظر قدیمی هاست که شعاع رو در قابل موجود میدیدن، از خورشید چیزی رو ساطع نمی‌کردن. ولی امروزه میگن از خورشید شعاع صادر میشه، ساطع میشه، بیرون میاد و بعد از مدتی خورشید تموم میشه. نشون میده که چیزی از خورشید بیرون میاد که جرم خورشید بعد از مدتی تموم میشه و خاموش میشه. اما قدیم اینو قبول نداشتن، خورشید باید از اول ازل تا آخر ابد همین باشه که هست. نظر قدیمی این بود دیگه، میگفتن خورشید ازلی و ابدی است، هیچ چیز ازش کم نمیشه، بنابراین شعاعی از او بریده نمیشه که بیاد به قابل برسه. بعد حالا بگید قبل از این که به قابل برسه چه حکم میده؟ اصلا قبل از قابل شعاعی نیست که دربارش حکم بدید، کلی است، جزئی است، جوهر عرضه، هیچی نیست. بعد چی میاد به قابل تعلق میگیره، تازه شعاع درست میشه. یعنی نه به قابل تعلق میگیره، خورشید وقتی قابل در مقابلش قرار میگیره، شعاعی تو قابل متکون میشه، نه از بالا بیاد، تو خود قابل متکون میشه. این نظر قدیمی بود در مورد شعاع. با این نظریه ایشون جواب این قاعده میده که اصلا شعاعی نداریم. پس بنابراین در حالی که طبیعت داریم، طبیعت قبل از اینکه به قابل برسه باید افاضه بشه، طبیعت کلی افاضه بشه، تو خارج سرگردان بماند تا به قابل برسه، این شدنی نیست. پس طبیعت‌های جزئی باید صادر بشن. از اول طبیعت جزئی صادر میشه، طبیعت جزئی صادر میشود مناسب با اون ماده‌ای که استعداد این طبیعت رو داشته. یعنی قبل از اینکه تعلق بگیره جزئی است. شعاع خورشید قبل از تعلق جزئی نیست، اصلا قبل از تعلق وجود نداره. حالا اگرم وجود داشته باشه باید بگیم کلیه، چون شعاع که به استعداد گیرندگانش صادر نمیشه. خورشید داره همینطور شعاع میده. بنابر قول این که شعاع رو از خورشید صادر ببینیم، خورشید که هر شعاعی رو مناسب اون گیرنده شعاع صادر نمیکنه، اون داره شعاع میده. اما طبیعتی که صادر میشه مناسب استعدادش که در ماده ای که میخواد این طبیعت رو بگیره وجود داره. اون استعداد این طبیعت رو تقاضا کرده، عامل و فاعل استعداد، فاعل طبیعت هم طبق اون استعداد طبیعت رو افاضه کرده. طبیعت جزئی صادر میشه، چون استعدادهایی که در قوابل تقاضای طبیعت دارند طبیعت مخصوص رو میطلبند و خداوند رو اون عوامل وسطی که به اذن خدا کار میکنن طبیعت مخصوص رو صادر میکنه. از اول طبیعت کلی صادر نمیشه که بعد بگید حالا بعد از این که به قابل تعلق گرفت متعدد میشه، یا وقتی هم که تو قابل رب باز وحدت و کلیتش رو حفظ میکنه نوبت به این حرفا نمیرسه. از اول کلی صادر نمیشه تا این بعد پیش بیاد. از اول جزئی صادر میشه طبق استعدادهایی که ماده ها تقاضا میکنن. این حرف ابن سیناست. ابن سینا میگه اگر قابل واحد داشتیم، در شعاع خورشید میگه اگر قابل واحد داشتیم میتونیم بگیم یک شعاع واحد صادر شده برای این قابل، پس وجود یک شعاع رو قبول میکنیم، اما در صورتی که قابل واحد باشه، اونم نه این که از خورشید صادر بشه، بلکه به این صورت که در همین قابل واحد این شعاع واحد متکون بشه. پس در صورتی که قابل ها متعدد باشن شعاع ها متعددن، نه این که بیرون این قابل ها متعدد باشن، در این قابل ها متعدد متکون میشن. فقط شعاع واحد رو میتونید در صورتی فرض کنید که قابل واحد داشته باشیم در مقابل خورشید و خورشید شعاعش در این قابل جمع بشه، یعنی این قابل شعاع رو در خودش متکون شد بکنه بر اثر مقابله با خورشید. پس در خورشید ما شعاع بیرونی نداریم، شعاع مربوط به قابله و قابل ها متعددن، پس اشعه متعدده. اگر بخواهید شعاع واحد فرض کنید، این شعاع رو بین خورشید و بین قابل فرض نکنید، تو خود قابل فرض کنید، متو قابل رو واحد کنید. شعاع واحد در صورتی فرض میشه که قابل واحد باشه، ولی در صورتی که قوابل متعددن شعاع واحد نمیتونید درست کنید، نه بین خورشید و قوابل و نه در درون قوابل شعاع واحد ندارید. پس مثل طبیعت نیست و طبیعت مثل این نیست. توجه کنید طبیعت با این مثال ممثل که طبیعت با این مثالی که نور خورشید و شعاع خورشید پخش کرد، نمیتونید نور خورشید رو نمونه برای طبیعت بگیرید و این نور خورشید رو معید قول خودشون قرار بدید. این تمام حرف ابن سینا بود در رد این نمونه. بعد از اینکه این نمونه رد شد میپردازه به اون دو احتمالی که برای وجود کلی در خارج هست. اون دوتا رو رد نمی کنه، میگه احتمالش هست. نه اصلا هیچی ساده نمیشه. قول این قائل این بود که یک شعاع ساده میشه برای همه قوابل، که اون شعاع کلیه، وقتی به قوابل تعلق گرفت جزئی میشه. این قائلی که داره از این مثال استفاده میکنه نظرش این بوده که یک شعاع از خورشید صادر میشه، یک شعاع کلی که میتواند در همه قوابل وارد شود. قبل از این که به قوابل وارد بشه وحدت داره، بعد از این که به قوابل وارد میشه حالا یا بازم وحدت رو فکر میکنه یا متکثر میشه، اون دیگه مهم نیست. مهم همینه که بین خورشید و اون قابل شعاع واحده. اون وقت خواسته بگه پس بین فاعل طبیعت و قابل طبیعت هم طبیعت واحد، یعنی یک طبیعت کلی صادر شده واحدن و این به قابل تعلق میگیره. حالا بعد از تعلقش کثیر میشه یا واحد میمونه حرف دیگریست، ولی بین خورشید و قابل واحده، همونطور که شعاع بین فاعل و قابل، بین فاعل و قابل واحده، همونطور که شعاع خورشید بین خورشید و قابل واحده.
مثلا
ما باید واقعیت رو ملاحظه کنیم. در واقع اصلا این اتفاقی که اون میگه نیفتده. اون میخواد با یک مبنای باطلی یه باطل دیگر رو توجیه کنه. ما داریم حرف شیخ رو میگیم. حرف شیخ اینه که واقعیت اینه. شیخ میگه واقعیت اینه و چون واقعیت اینه پس شما برای گفتتون مثال و نمونه ندارید. اون میگه نمونه داریم، نمونه شو باطل میکنیم. مبنا که نیست، شما بید اشکال مبنی میشه. مثالی رو ذکر کرده، مثالش باطله. میگیم این مثال باطل معید نیست. چرا؟ چون نداریم که مثال مبنا شو باطل کردیم در جای خودش. نه، ما میگیم مثال شما مثال درستی نیست، یعنی نمونه واقعی نیست که بتواند یه ادعایی رو اثبات کنه. شما میگید ادعای ما اینه و نمونم داره. ما وقتی نمونه رو باطل میکنیم ادعای شما باطل میشه، چون شما برای ادعاتون که دلیل نداشتید، برای ادعاتون نمونه ذکر کردید. ما نمونه رو باطل میکنیم در جای خودش. وقتی نمونه باطل شد، دلیلم که بر مدعاتون نداشتید، نمونم که ذکر کردین که باطل شده، پس مدعاتون که ادعای خالی و باطل. راه ما اینه، نمیخوام اشکال مبنایی کنیم. اون برای معتقد خودش مثالی ذکر میکنه تا با این مثال ثابت کنه که معتقد من درسته. ما مثال شو باطل میکنیم. وقتی مثال باطل شد دیگه ممثل بینمونه میشه. وقتی بینمونه شد دلیلم که تاییدش نمیکنه از نمیشه. تمام شد. اینجا جای اشکال مبنایی نیست. شیخ اشکال مبنایی نشده، مثال رو باطل کرده. گفته مبنای تو در این مثال باطله، پس مثالی که داری استفاده میکنی این مثال باطلی، واقعیت نداره، چون مبنا باطله. مبنا تو مثال باطله. اونجا مثال رو میخوام باطل کنیم، مبنای مثال باطل میکنیم. میگیم حرف یعنی مبنا، یعنی معتقدت، معتقد در مثالت باطله، پس مثال معید تو نیست. همین این که اشکال مبنایی نمیشه. مبنی چیه؟ من دارم همین توضیح میدم که شما دوباره اثباتش میکنید. من میگم که مبنا چیه؟ مبنا در خود مثال مبنای باطلیست. خب ما داریم مبنا رو باطل میکنیم، بنایی رو این مثال گذاشته ایشون که باطل کنیم. ما مبنا رو باطل میکنیم. مبنا که باطل کنه اشکال نداره. این که من بیام بنا رو باطل کنم، مبنا محفوظونه، اینه میگن اشکال داره. ولی ما داریم مبنا رو باطل میکنیم، اونم بنای رو این مثال نذاشته، از این مثال خاصه استفاده کنه. ما مبنا یعنی معتقد، رأیی که در مثال داره باطل میکنیم. اگه اینطور باشه که هیچ مبنایی نمیشه باطل کرد، همه جا ما داریم مبنا باطل میکنیم. اگه اینطور شما میفرمایید، بگیم این حرف تو بر طبق مبنای تو صحیحه، خب مبنا شو داریم باطل میکنیم که حرفش صحیح نباشه. همه جا ما همین کارو میکنیم. مثال رد میکنی یعنی چی؟ مثال رد میکنی یعنی مبنای این طرف رو در مثال باطل میده. یعنی مبنا رو باطل میده. وقتی مبنا باطل شد دیگه مثالی باقی نمیمونه که این خصم ازش استفاده کنه. از میکنم همه جا ما داریم این کارو میکنیم. این که اشکال مبنایی نمیشه. اشکال مبنایی اینه که بنا رو باطل کنیم در حالی که مبنا محفوظه، که مبنا رو کار نداشته باشیم بنا رو باطل کنیم در حالی که مبنا رو قبول داریم. اما اگه ما مبنا رو باطل کردیم، نگفتیم مبنا رو قبول نداریم، مبنا رو باطل کردیم. وقتی مبنا باطل شد بنا هم باطل میشه. یه وقتی میگیم که مبنا رو قبول نداریم و همین بطلان مبنا رو بطلان بنا قرار میدیم، نه که بنا رو مبنا رو باطل کنیم. چون مبنا رو قبول نداریم بر بنا اشکال میکنیم، این میشه اشکال مبنایی. اما یه وقت نه، مبنا رو باطل میکنیم. وقتی مبنا باطل شد، خب باطل شده دیگه. یه چیزی میخوام باطل کنید، باید ادعای خصم تو اون چیز باطل کنید. ما الان داریم همین کار میکنیم. خب این حالا اگه مبنا بشه برای چیزی، مبنا باطل شده. مبنا نشه خودش باطل شده. اشکالا همه جا همینطوریه. صفحه 39 صفحه 13 ولا ایزن ما یمثلونه من شروق شمس کذالک. لا ایزن یعنی همونطور که طبیعت آنچنان که اونها گفتن نیست، مثالی هم که میزنند، ما یمثلونه یعنی آنچه که مثال میزنند، اون چیز را یعنی مثالی که میزنند، مثالی هم که میزنند که عبارت از شروق شمسه، او هم لا کذالک، اونم اینطور نیست. و لا ایزن ما یمثلونه هم شروق شمسه کذالک، یعنی اونم مثل این طبیعت نیست که اونم میگن. نه طبیعتی که گفتن، تصویری که در طبیعت زدن درسته، نه مثالی که به شروق شمس زدن مثال درستیه. زیرا شمس لا ینفصل عنها شیئون یقوم واحدا، از شمس چیزی جدا نمیشه که به صورت واحد و تک قائم باشه. یا قبم نوشته، یا قبم هم شاید حالا بتونید درستش کنید، ولی یقوم بهتره. لا جسمون ولا عرضون، این لا جسمون ولا عرضون بدل از اون شیئونه، چیزی جدا نمیشود از خورشید. لا جسمون ولا عرضون، نه جسم عارض میشود که جوهر باشد، نه عرض. شعار ما امر خارجی نمیدونیم چه جوهری باشد چه عرضی. شعار میگیم در قابل متکبر میشه، نه در خارج از قابل شعاری هست. بل انما یحدث شعاع خورشید فی القابل، و چون این چنین است پس یحدث فی کل قابل آخر و بالعدد، در هر قابلی شعاع دیگری که به شخص مغایر است با اون شعاع قبلی حادث میشه. در این قابل شعاعی شخصی حادث میشه، در اون قابل دیگر شخص دیگر که مخالف با اون شخص اول حاصل میشه. یعنی همه جا شخص حاصل میشه، اصلا کلی حاصل نمیشه. از اول شخص جزئی حاصل میشه، نه کلی حاصل بشه بیرون از این قابل و تو این قابل شخص بشه، بلکه از اول شخص صادر میشه. صادر میشه نه یعنی از خورشید صادر میشه، تو قابل متشبه میشه. و لیس لذالک شعاع وجود فی غیر القابل، این شعاع در غیر قابل وجود نداره، تو فضا شعاعی نیست. اگر هم شعاع هست تو هوا هست، هوا هم قابله، هوا هم شعاع رو میگیره، البته گرفتنی که منعکس نمی کنه. شاید از این جهت بتونیم بگیم قابل نیست، تو منعکس نمی کنه، بقیه میگیرن منعکس میکنن، میگیرن یعنی در خودشون متکبر میشه و ظاهرش میکنن. نمیخوام وجود شعاع رو منکر بشیم، وجود شعاع واحدن رو میخوام منکر بشیم، بله همراه قابل قبولش داریم، شعاع تو قابل هست، منتها بر اثر مقابله قابل با خورشید شعاعی در قابل متکون شده، نه شعاعی از خورشید به قابل رسیده و صادر شده. پس شعاع واقعا توی قابل هست، ولی متکون شده تو قابل، نه واصل شده به قابل. پس شعاع در غیر قابل وجود نداره که بگید در غیر قابل کلی یا جزئی. ولا هو شیئون، ولا هو شیئون من جملت شعاع جوهر شمس، نسخ شیئون دارن. بله دو نسخه، بقیه چی؟ من ظاهرن هر سه رو دیدم شیئون دارن، سه تا نسخه دست مستیه، من هر سه رو دیدم شیئون دارن. ولا هو شیئون من جملت شعاع جوهر شمس، گفتیم که شعاع در غیر قابل وجود نداره و این شعاع فقط در قابل وجود داره. این شعاعی که در قابل وجود دارد لیس شیء من جمله شعاع جوهر شمس قد انحدر منها الى المواد فقشیه ها، اینطور نیست که از قسمتی از شعاع شمس باشه و از شمس منحدر شده باشه، یعنی فرو ریخته باشه الالمواد، ضمیر ملحو به جوهر شمس برمیگرده، لذا مذکر آمده. اینطور شد لیس لذلک شعاع وجودن فی غیر القابل، این شعاع وجودی در غیر قابل نداره و چنین هم نیست که قسمتی از شعاع خود شمس باشه که منحدر شده، چون شمس هم در خودش نه جدای از خودش شعاع داره. الان بحث اینه که از خورشید شعاعی جدا نمیشه که قابل برسه، ولی خود خورشید شعاع داره، اگه شعاع نداشت دیده نمیشد، خودش برای خودش شعاع داره، از شعاعش چیزی جدا نمیشه که بیاد به این قابل برسه. ولا هو، یعنی این شعاعی که در قابل است بیرون از قابل وجود نداشته، تو خورشید هم وجود نداشته، بلکه تو خود این قابل متکبر شده. ولا هو شیء، اون این شعاعی که در قابل هست نه بیرون از خورشید وجود داشته نه در خورشید وجود داشته که بعداً به این قابل داده بشه. ولا هو شیء من جملة شعاع جوهر شمس که قد انحدر من جوهر شمس الى المواد فقشی المواد، یعنی پوشونده مواد، اینطور هم نیست. هست شعاع، این شعاعی که آمده تو قابل از خورشید آمده، نه این شعاعی که تو قابل است بیرون از خورشید و قابل وجود داشته و نه در خورشید وجود داشته که از خورشید کنده شده باشه، بلکه از اول تو خود قابل متشابه شده. بله دیگه، شعاع مال خود خورشیده، جدا نمیشه ازش، مثل اینکه بقیه قوابل شعاع دارن و با همین شعاع دیده میشن، خورشید هم شعاع داره با این شعاع دیده میشه، اما از شعاع خورشید چیزی کنده نمیشه به قوابل برسه. خود قوابل شعاع تولید میکنند، در قوابل شعاع متشابه میشه. این عبارت شعاع چیزی نیست که یقوم و واحدن دقت کنید، شعاع رو قبول داریم که قائم به خورشیده، شعاعی رو هم قبول داریم که قائم به قابله، ولی شعاعی که یقوم و واحدن قبول نداریم که از خورشید کنده بشه، در فضای بین خورشید و قابل معلق بماند تا به معلق برسد، تا به قابل برسد، اینو قبول نداریم که یقوم و واحدن. ولی وجود خورشید، وجود شعاع در خورشید قبول داریم، وجود شعاع در قابل هم قبول داریم، بین خورشید و قابل یه شعاعی که یقوم و واحدن باشه قبول نداریم. شما چون اول از این تمام فرضهایی رو که تصور میشه همه رو شیخ مطرح میکنه، چه برای رد کردن خاص این فرضها به کار بیاد چه به کار نیاد. قانون شیخ اینه که هر مسئله رو که مطرح میکنه تمام شغلش رو مطرح میکنه، حتی شغلش قائل نداشته و شاید هم در آینده نداشته باشه، همه رو مطرح میکنه. اون بازه البطلانش هم مطرح میکنه. صدرا میگه شیخ در بین فلاسفه در این مسئله ممتازه که وقتی یه مطلبی رو میخواد بگه تمام فرضها رو مطرح میکنه، کاری نداره که این فرض قائل داشته یا نداشته، این فرض بازه البطلانه یا باید با دلیل باطل بشه، تمام فرضها رو میگه یکی باطل میکنه. هوا رو عرض کردم نمیتونیم جز قوابل بگیریم، چون شعاع رو عبور میده، اگر این عبور رو مانع نگیریم هوا رو جز قوابل میگیریم. خب متوجه اجسام میدیم جلو خورشید هم قرار میگیره. حالا اگر این هوا رو قابل گرفتید شعاع درش متشابه میشه و روشن میشه. باطن هم نمیدوشید
کار داریم مستقل نداریم چون از خورشید
از خورشید صادر میشه بلا فاصله وارد هوا که نمیشه که. بله وارد هوا نمیشه، وارد افلاک میشه، از افلاک هم عبور میکنه، افلاک هم اجسام از اونها عبور میکنه، ولی هیچ کدوم این شعاع رو ظاهر نمیکنه، لذا نمیشه گفت اینا شعاع داره. قوابلی که نور ازشون رد میشه شعاع ندارند. نور نفوذ میکنه رد میشه. هوا رو از کردن نمیتونیم بگیم شعاع داره. چرا؟ چون نور رو رد میکنه. اینجا قبول که نمیکنه. بنابرای قول امروزی ها. قول دیروزی ها اصلا نور تولید نمیکنه در خودش. چون قرار شد که نور بهش داده نشه. این نوری که شما میبینید در اشیا هست انعکاس خود اشیا هست. هواش انعکاس نداره که شعاع صادر کنه. باید خورشید با قابلی روبرو بشه و از این قابل شعاع انعکاسی در بیاد. از خب در هوا اینطور نیست. حالا انعکاس هم که میگم تعبیر درستی نیست. چون انعکاس اینه که باید برخورد کنه بعد برگرده. اصلا شعاعی برخورد نمی کنه به این قابل که باید برگرده. بلکه اصلا شعاع تازه ترین درجه متکبر میشه. تعبیر به انعکاس هم که میکنیم درست نیست. در هوا شعاع نمیتونه متکبر بشه. چون در فرضاً اینطور که جدیدی ها میگن نور توش نفوذ میکنه رد میشه. توش متولد نمیشه. بر به شرط مقابله با خورشید. من چندین بار گفتم به شرط مقابله با خورشید. در زمانی که شبه که مقابله با خورشید نیست که انتظار داشته باشی شعاع از اشیا صادر بشه. ادعا با شرط شما شرط رو ندیده میگیری؟ ما نمیگیم شعاع داخل. ما که نگفتیم شعاع داخل اشیا هست. ما گفتیم در اثر مقابله، در اثر مقابله شعاع متکبر میشه تو قابل. نگفتیم شعاع تو قابل هست. چه بعد بگید اون چه در قابل هست با شرط خورشید ظاهر میشه. ما نگفتیم ظاهر میشه. ما گفتیم متکبر میشه. مقابل بودن با خورشید سبب تکبر شعاع میشه، نه سبب ظهور شعاع. ما در قابل شعاعی نداریم که بخواد ظاهرش کنه. نه در شب شعاع داریم نه در روز شعاع داریم. بعد که مقابل خورشید قرار میگیره تو روز تازه شعاع توش متکبر میشه. نمیدونم چی کار میکنیم. ولی ما همیشه میدونیم. یعنی در صورت که نشون بدیم ادعا نیست، در صورت که نشون ندیم ادعا هست. بله
از ماهواره فقط اینا تحریفی
حالا ما به صحت و سقم حرف شیخ کار نداریم. قرار شد که صحبت نکنیم درباره صحت و سقم. مبنا رو قبول کنیم. شیخ داره مبنا خودش رو میگه. هر کسی مبنا رو باطل که خب حرف شیخ باطل میشه. ما قرار شد صحبت نکنیم. الان بحث ما در اینه که شعاع در قابل موجوده و شمس و مقابل شمس ظاهرش میکنه، یا شعاع در قابل با مقابل شمس متکبر میشه. قبل از مقابل اصلا نیست که انتظار ظهورش داشته باشه. بعد از مقابل تازه حاصل میشه. در شب که مقابله نیست پس حصول شعاعی نیست. توجه کردی؟ خب چه میتونیم شعاع واحد قائل بشین؟ این خصم ما سعی میکنه که شعاع واحد درست کنه. میگه بر فرض که توی قوابل شعاع متعدد بشه، قبل از رسیدن به قوابل شعاع واحده. سعیش اینه که شعاع واحد درست کنه. علم نیست نگفت شعاع واحد درست نمیشه. شعاع از اول جزئی متعدد به تعدد قوابل درست میشه. حالا میخواد در یک حال شعاع واحد درست کنه. ابن سینا میخواد شعاع واحد درست کنه. دیگه در صورتی که در جهان یک قابل داشته باشی، این قوابل همه رو یکی کنی و شمس به این قابل واحد بتابه، یعنی مقابل این قابل واحد قرار بگیره، تو این قابل واحد یک شعاع متجلی میشه. ولی این بشه درد شما میخوره. این باز واحد است و حسب قابل واحده، نه بیرون از قابل واحده. شما میتونید بگید طبیعت واحده به حسب شخصی که این طبیعت رو گرفته واحده. شما میخواد یه واحد مستقل درست کنید. واحد مستقل درست نشد. واحد درست شد در قابلی که واحده. پس شعایی که یقوم و واحدن باز درست نکردید، شعایی درست کردید که واحد است ولی قائم به این قابل واحده، یقوم و واحدن یعنی جدایی از قابل نداشتید. در حالی شما میخواد طبیعتی جدایی از قابل درست کنید و بگید اون طبیعت طبیعت کلی است. پس هیچ جوری مثال به دردتون نمیخوره. نه اون وقتی که قوابل متعددن این مثال به درد شما میخوره، نه اون وقتی که قابل رو واحد میکنید. با این که در وقتی قابل رو واحد میکنیم شعا واحد میشه، ولی باز هم منظور شما درست نمیشه، چون شما میخواد طبیعت جدا رو واحد کنید و ما الان شعا جدا رو واحد نکردیم، شعا وابسته به قابل واحد رو واحد کردیم. طبیعت وابسته به قابل واحد رو واحد کنید اشکال نداره به نظر ما. اگه یک موجود در جهان داشتید یک طبیعت داشت، اینا میشه طبیعت واحده ولی با قابل بود، اشکالی نداشت. طبیعتی جدای از قابل بخواهید در خارج قبول کنید که واحد باشه، این درست نیست، همونطور که شعاع واحد جدای از قابل درست نیست. پس مثال شما ممثلتون رو تایید نکرد. همون وجه شبهی رو که اونها در این تمثیلشون اراده کردن همونو ما داریم باطل میکنیم. ما به مشابهت های دیگه کار نداریم. یه چیزای دیگه هم بین طبیعت و شعاع هست. شعاع روشنه، طبیعت روشن نیست. شعاع فعال نیست، طبیعت فعاله. خیلی فرق بینشون هست. اینا که ما نمیخوام رد کنیم و اثبات کنیم، ما همون وجه شبهی رو که این خصم ما در این مثال اراده کرده همون رو داریم باطل میکنیم.
مثلا اینا نمیخوام قوابل متعدد رو ما واحد
میکنیم، اونا نمیگن واحد میکنیم، میگیم این فرضم هست، در این فرضم کار شما درست در نمیاد. عرض کردم ابن سینا تمام فرضا رو باطل میکنه، چه اونی که اون گفته چه نگفته. این فرضی که اون نگفته داره باطلش میکنه، میگه اینا به دست شما نمیخوره، اونا به دست شما نمیخوره. سراغ هر کدوم از فرضای موجود در این مثال برید، از این مثال استفاده نمیکنید. ایشون داره اینو میگه. حالا اونا کدوم فرض رو گرفتن کار نداریم، وقتی ما همه فرضا رو باطل کردیم اونی هم که اونا گرفتن باطل میشه. توجه کنید روش ابن سینا رو. ابن سینا نمیخواد بگه این قائل اینو گفته که من دارم میگم، میگه قائل هر جور بخواد دست و پا بزنه راش بسته است، چون تمام فرضایی که در مثال مطرح میشه من همه رو دارم باطل میکنم. پس این خصم از هر کدوم از این فرض رو بخواد استفاده کنه امکان نداره. اینطوری داره حرف میزنه، نه که حالا بخواد بگه تو اینجور گفتی من دارم اینو باطل میکنم. نمیگه تو اینجور گفتی، میگه اگر این باشد اینم باطل، اگر اون باشد اونم باطل، هر راهی تو بخوای بری باطل. نه از کجای باید دانید که شعاع صادر شده؟ چرا اگر قابل یکی باشه شعاع صادر میشه، اگر قابل چند تا باشه صادر نمیشه؟ این چه حرفیه؟ در هر صورت شعاع صادر نمیشه. اگر قابل متعدد باشه تکون اشعه متعدد داریم، اگر قابل واحد باشه تکون شعاع واحد داریم. در هیچ حالی شعاع صادر نمیشه، نه که اگر قابل واحد بود صادر میشه شعاع و اگر قابل متعدد بود صادر نمیشه، علی الحال صادر نمیشه. نعم لو لم یختلف القابل و کان واحدن، اگر قابل اختلاف نداشته باشه یعنی واحد باشه، این و کان واحدن عطف تفسیر و لم یختلف القابل. لکان الاثر واحدن، واحدن غلطه، لکان الاثر واحدن به حسب هینه ازن. اثر یعنی همون شعایی که میخواد در این قابل متکون بشه واحد خواهد بود، اونم به حسب همین قابل واحد خواهد بود، نه واحدی صادر شود، به حسب همین واحد واحد میشه. هینه ازم یعنی در این هنگامی که قابل واحده، در این هنگامی که قابل واحده اثر واحده، منتها واحده به حسب اینه، نه واحد جدا و مستقل اونطور که شما در طبیعت قائلید. خب ابن سینا بعد از این که بیان کرد که طبیعت در خارج به نعت کلی موجود نیست، میگه بحث بیشتر این مسئله در قاطیقوریاست، یعنی در بحث مقولات عشق مطرحه، اونجا باید بحث کنه. که بحث کردیم تمام شده، بعد از مدخل منطق بحث قاطی غوریاته، اونجا ایشون این بحث مطرح کرده. و یا تبین لک تحقیق هذا کله فی غیر هذه السماء. یتبین لک تحقیق هذا کله فی غیر هذه السماء. این صناعت صناعت طبیعیه، در غیر طبیعی در منطق روشن میشه. در منطق بحث کلیه طبیعی که میکنند، بحث وجودش هم میکنند، بحث میکنند کلیه طبیعی موجود است در خارج به وجود افرادش، یا به این وجود یا در ضمن وجود افراد، در ضمن افراد یا به این افراد. این بحث تو منطق مطرح میشه. خب وقتی ثابت میشه که طبیعت وجود خارجی نداشته، نداره، دیگه لازم نیست دلیل بیاریم که وجود خارجی نداره. خب داریم باطل میکنیم. اون میگه وجود خارجی داره، ما میگه وجود خارجی نداره، قول او رو باطل میکنیم، ثابت میشه وجود خارجی نداره. دیگه دو بحثه بر وجود خارجی نداشتن، بعد دلیل بیاریم. اونا معتقدن که طبیعت در خارج موجود واحدن. شیخ میگه در خارج موجود نیست. وقتی قول اونا باطل میشه، یعنی وجود خارجی باطل میشه و عدم وجود خارجی ثابت میشه، دیگه لازم نیست بر عدم وجود خارجی دلیل بیاره. دقت میکنه در همون جایی که اونا مدعیان که طبیعت در خارج موجوده، خود طبیعت نه در ذهن افراد، خود طبیعت میگن در خارج موجوده. ابن سینا میگه طبیعت در خارج موجود نیست، در ضمن افراد قبول داره که موجوده، اما طبیعت در خارج موجود نیست. یعنی همونی که اونا ادعا دارن همونی داره رد میکنه. اون که مورد اختلاف نیست، اون که طبیعت در ضمن افراد موجوده که مورد اختلاف، اصلا مورد بحث ما نیست. بحث ما در وجود طبیعته، طبیعت واحدن واقعا نظر از افراد. این طبیعت در خارج موجوده یا موجود نیست؟ خصم میگه موجوده، ابن سینا میگه موجود نیست. وقتی خصم رد کرد ثابت میشه که موجود نیست دیگه. عرض میکنم بر موجود نبودن دیگه دلیل لازم نداری. لکن ان کانت طبیعتون کلیتون من هذا الجنس فلا تکونو علا انها طبیعه. وارد دو احتمال دیگه میشه. اگر طبیعتی از این جنس داشته باشیم، یعنی طبیعتی که بتونه کلی باشه، بتونه با افراد زیادی مرتبط باشه، دقت می چی عرض میکنه؟ کلی باشه یعنی با افراد زیادی مرتبط باشه. این برای چی میگم؟ برای احتمال پنجم میگم. چون میرسیم به احتمال پنجم، کلی رو باید اینجوری معنا کنیم. اگر کلی داشته باشیم من هذا الجنس، این به عنوان یک طبیعت موجود در خارج نیست، بلکه به عنوان یک امر معقول عند المبادیه. گفتیم ما طبیعت کلی رو تصور میکنیم، پس وجود ذهنی پیش ما دارند. حالا میخوام بگیم وجود عقلی هم پیش عقول دارند، و اون وجود عقلی وجود خارجیه، به خاطر اینکه عقل موجود پل خارجه، این طبیعت هم در او موجوده، و چیزی که در ظرف خارجی موجود است خودش هم خارجی است. عقل میشه ظرف این طبیعت، و عقل موجود خارجی است، پس ظرف در خارج موجوده. اگر ظرف تو خارج موجوده، مظروف این ظرف هم تو خارج موجوده. این طبیعت کلی رو ما معتقدیم در خارج به این نحو موجوده، یعنی در ظرف عقل، عقول عالیه، مبادی عالیه، در اینجا موجوده. در خدا گفتیم موجود نمیتونه باشه، چون لازمش اینه که خدا مشتمل بر غیر خودش باشه، اما در مبادی عالی موجودش میکنه. میگیم طبیعت به نحو کلی در مبادی عالی موجوده، اون تا وجود علمی داره. وجود علمی چه به خاطر اینکه ظرفش خارجی است، او را هم خارجی قرار میدیم. اینو در مورد خودمونم میتونیم بگیم، ما موجود خارجی هستیم. ذهن ما که صفحه نفس ماست موجود خارجی است. این طبیعت کلیه در ذهن ما تصور میشه، یعنی صورتش میاد تو ذهن ما. اون وقت ذهن ما یه امر خارجی است، این هم که تو ذهن ما آمده در ظرف خارجی واقع شده، از این جهت به خارجی میگیریمش. این که میگن موجودات ذهنی به یک اعتبار خارجی هن، به این اعتبار که ما ظرفشون رو خارجی میبینیم، خودشون رو میگیم خارجی. این یه معنا، یک احتمال برای وجود کلی در خارج، که اینو ما رد نمی کنیم. یه احتمال پنجمی هم هست که اینو رد نمی کنیم. بله؟ دستی؟ بله، بله دیگه، قائم به نفس نیست. ولی اگه قائم به نفس نیست، یکی از این سه احتمال قبلی بود. طبیعت قائم به نفس نیست، قائم به عقله. وجود عقلی داره، در ضعف عقل موجوده، طبیعت کلی هم موجوده. ولی طبیعت طبیعت عقل نیست، طبیعت موجود هاست که تو عقل تعقل شده، طبیعت خود عقل نیست. یعنی اینطور نیست که صورت نوعی عقل باشه، صورت نوعی اشیاء به نحو کلی در عقل تصور شده، مثل همین که ما تعقل میکنیم.
کلیت چیه بیاد در وجود چیه بیاد بیسته اونجا نمیکنیم از من از کلی وجود داره.
موجودیست در عقل که حکایت کننده این اشخاص است، به لحاظ حکایتش میشه کلی، به لحاظ حکایتی که میشه کلی. همه کلی ها همینطورن دیگه، کلی ها چون حاکی از جزئیاتن میشن کلی، یا به تعبیر دیگه چون صدق بر جزئیات میکنن میشن کلی. انسان کلی چه هم چرا کلیه؟ چون هم میشه بر زید و امر و وحش، یا چون حکایت میکنه از اینها میشه کلی. اونم که تو عقل همینطوره، یعنی چون حکایت میکند از این طبایع جزئیه، یا میتواند هم شود بر این طبایع جزئیه، میشه کلی.
هر چیزی
که
واسه
دیدن گرفته باشه کلیه. بله، زید در ذهن کلیه، میتونه از این زید خارجی حکایت کند و میتواند از هر زیدی که نظیر این زید خارجی حکایت کند، منتها لم یتفق وجود زیدی غیر از این، ولی اگر اتفقه حکایت میکرد. فردی وجود نداره که حکایت کنه، ولی اگر فردی موجود بود این زید درون ذهن ما حکایت میکرد از او هم. این که حکایت نمی کند چون نیست که حکایت کند، ولی اگر بود حکایت میکرد. پس همیشه مفهوم کلی است، حتی مفهومی که از جزئیات میگیرید. فقط گفتن مفهومی رو که اشراب کنید حاضیت رو درش، یعنی وقتی زید رو دارید ملاحظه میکنید، حاض از زید رو ملاحظه کنید، نه زید رو ملاحظه کنید. زید رو ملاحظه کنید کلی است، حاض از زید رو ملاحظه کنید جزئی میشه، با قید حاضا بیارید جزئی میشه. بعضی گفتن علمیت هم همینطوره، ولی نوعا نگفتن، حاضیت رو گفتن، که مفهوم همیشه کلیه مگر معنای حاضا رو درش اشراب کنید. معنای حاضا اشراب بشه مفهوم میشه جزئی. بله، عرض میکنه فرق نمی کنه، خصوصیت انتزاع کنه کلیه دیگه. وقتی قابل صدق بر کثیرین کلیه، حالا کثیرینش میخواد موجود باشه میخواد موجود نباشه، کلی یعنی چی؟ کلی حقیقی یعنی قابل صدق بر کثیرین، حتی اگر کثیرین موجود نباشه، حتی اگر کثیرین ممکن الوجود باشه، شریک الباری کلیه. حکایت از کثیرین میکنه، کثیرینی که وجود ندارن و ممکن است وجود داشته باشن. کلی اضافی که نیست، کلی اضافی باید افراد بالفعل داشته باشه، اما کلی حقیقی افراد لازم نداره، حکایت لازم داره. هر چیزی که بتواند حکایت کند کلی است، چون محکیهاش موجود باشن چه نباشن. اما کلی اضافی اینجور نیست، کلی اضافی عبارت است از ذل افرادی که از ذل افرادی که نسبت به اون افراد میشه کلی، چون شمول دارد میشه کلی اضافی، نسبت به افراد تحتش میشه کلی. کلی اضافی این به نسبت دیگه، نه که خودش کلیه، چون داره چون بر افرادی تحتش هست نسبت به اون افراد میشه کلی. پس افراد باید باشن چون کلی اضافی تحقق پیدا کنه. در کلی حقیقی اینطور نیست، کلی حقیقی افراد نمیخواد، قابلیت صدق بر کثیرین میخواد. خب چه کثیرینش موجود باشن چه موجود نباشن، چه اونایی که موجودن متناهی باشن چه نامتناهی. تو هاشم عبدالله خوندید که میگه کلی اونی که حکایت از کسی رو کند، چه این کسی موجود باشد چه موجود نباشد، وقتی هم موجوده چه متناهی باشد چه نامتناهی، وقتی هم موجود نیست چه ممتنع الوجود باشد چه جایز الوجود، حتی اون وقتم که موجوده چه یه فردش موجود باشه چه هیچ فردش موجود نباشه، اون وقتم که هیچ فردش موجود نیست چه ممتنع الوجود باشه چه ممکن الوجود. این تقسیمات سوال کلی تو هاشم عبدالله گفتن، تو هر منطقی گفتن. من عمدن هاشم عبدالله گفتم که معلوم بشه حفظ شد این کتاب از دوازه جمع شد، با این کوچیکیش از خیلی کتابای منطقی بهتر بود. ابن سینا داره اینو میگه، ابن سینا چون مخالف از مصوله فرقی که بین ذهن ما با ذهن حالا نگیم مبادی عالی است، فرق اینه طبیعت در ذهن من آمده، در ذهن اونم آمده، در عقل اونم آمده، تصور کرده. من در ذهنم فقط طبیعت میتونه حکایت کنه از سوای جزئیه، او هم میتواند حکایت کند هم میتواند تاثیرگذار باشه، چون علم او علم انفعالی نیست، علمش علم فعلیه مثل من نیست. ما علممون علم انفعالیه، تاثیرگذار نیست، علم او علم فعلیه. طبیعتی که او تصور کرده، اون طبیعت چون به صورت علم فعلی معلوم شده اثرگذاره در بیرون، در بیرون اثر میذاره و اشیاء بیرونی رو تدبیر میکنه، یعنی تبایع بیرونی تدبیر میکنه. اینجا مناسب من حرف صدرا را عرض بکنم که سوال شما جواب داده بشه، مستدلم جواب داده بشه. صدرا میگه که اگر طبیعت کلی در خارج موجود نیست، چگونه شما میگویید که نوع را نوع به توسط طبیعت حفظ میشه؟ آخه در عبارت ابن سینا که در جلسه قبل خوندیم گفت اما احدهما فهو ما تعقله من مبدا مختزل تدبیر الواجب فی استحباب نوع، دومی گفت ما نعقله من مبدا مختزل تدبیر الواجب فی استحباب الکل. یعنی ابن سینا نسبت داد به این طبیعت که حافظه، طبیعت کلی رو حافظ گره، حافظ نوع گره یا حافظ کل گره. صدر در اینجا نظریه میده، میگه که چطور این طبیعت رو در خارج موجود نمیدونید و استحفاظ کل یا استحفاظ نور رو بهش نسبت میدید؟ چیزی که در خارج موجود نیست چطوری حفظ میکنه کل رو، چطوری حفظ میکنه نور رو؟ این اشکال صدر است برای ابن سینا، اشکال در اینجا داره جواب داده میشه. ابن سینا میگه این طبیعت رو من در عقلی که فعال است موجود میدونم. فعال یعنی چی؟ یعنی اثرگذار در بیرون. این طبیعت در اون عقل موجوده، اگر در اون عقل به وجود عقلی موجوده، با توجه به اینکه تمام معقولات اون عقل فعلیان و اثرگذارن، اون طبیعت هم اثرگذار میشه. اثرگذار میشه یعنی حافظ نوع است در این بیرون، حافظ کل است در این جهان. بنابراین ما طبیعتی رو که به نحو کلی در عقل موجود میدونیم با طبیعتی که به نحو کلی در ذهن و عقل خودمون موجود میدونیم فرق میذاریم. اونی که در عقل ما موجوده فقط حاکیه، مؤثر نیست. اونی که در عقل عالی موجوده علاوه بر حکایت اثرگذارم هست. بله، طبیعت باید حال در جسم باشه. بله، طبیعت باید حال در جسم باشه، ولی طبیعت جزئیه. اون طبیعتی که پروراننده این طبیعت های حال است، اون لازم نیست در ماده حلول کنه، اون لازم است که به اون فعال قائم باشه، به اون فعال که خودش هم بتونه فعال باشه. حالا یه مبنای دیگه هم در مسئله هست، بد نیست به این مبنا من اشاره بکنم، که این مبنا رو بعید ابن سینا قبول کنه. مبنای مصول افلاطونی هم سالزارش هم نیست. بعضی ها معتقدند و بر این اعتقادشون اصرار دارند که یک عقل کلی در جهان موجوده، یک نفس کلی در جهان موجوده، یک طبیعت کلی در جهان موجوده. ابن سینا میگه عقل کل در جهان موجوده، نفس کل در جهان موجوده. ولی وقتی ازش بپرسیم عقل کل چیست، نفس کل چیست، در فصل 52 مقاله اولای مبدأ و معاد تفسیر میکنه، میگه عقل کل دو معنا داره، یا به معنای عقل فلک نهم است یا به معنای مجموع عقول دهگان است. نفس کل چیست؟ میگه یا نفس فلک نهم است یا مجموع نفوس افلاکه. این تفسیریست که تو فصل 52 مقاله اولای مبدأ و معاد ذکر کرده که دو جور عقل کل رو و دو جور نفس کل رو تفسیر میکنه. ولی ما میگیم طبیعت کلیه، نفس کلیه، عقل کلی در خارج داریم. تفسیرش هم نمی کنیم اینطور که ابن سینا تفسیر کرده، یه جور دیگه تفسیر میکنیم. میگیم عقل کل یا عقل کلی در عالم اله موجوده و جزء اسماء الهی است. نفس در عالم رب موجوده و در سوق ربوبی است، کار پرورش موجودات مادی رو به عهده داره. و طبیعت کلی طبیعتی است که بین عالم عقل و عالم ما فاصله است و اون عقل اگر تنزل کرد عقول جزئیه درست میشه، اون نفس اگر تنزل کرد نفوس جزئیه ارضیه به وجود میاد، اون طبیعت هم اگر تنزل کرد همین تبایع حال در مواد درست میشه. اینو بعضی قائلن، یه طبیعت کلی قائلن که موجودیست به منزله مجرد و همونه که ازش این تبایع جزئیه تنزل میکنه. این طبایع جزئی که در جهان است همه تنزل همون طبیعت کلی هست. خب این عرض می کنم چه طبیعت کلی، چه نفس کلی، چه عقل کلی، هیچ کدوم با مبنای ابن سینا سازگار نیست. ابن سینا اینا رو نمی قبول نداره. اون حرفی که می زنه مثل عارف قبول داره، حکمت متعالی قبول داره، که این رو مرحوم قاضی سعید قومی در جلد 2 توحید صدوق کاملا تشریح کرده. عقل کلی، نفس کلیه و طبیعت کلیه. حتی جایگاهش هم گفته، واسطه بین چی چیزا هست، حالا توضیح داده. به اونجا مراجعه کنید، اوایل جلد 2 شرح توحید صدوق. اما خب ابن سینا و امثال ابن سینا که مشایخ فکر میکنن این جور طبیعت رو قائل نیستن. ولی طبیعت کلی ما در جهان داریم، طبیعت کلی به اون نه. که ابن سینا اصلا سراغ این بحث نرفته. بله طبیعت کلیه منظور ماست. بله طبیعت کل، طبیعت کل همونی است که ایشون میخواد در احتمال پنجم مطرح کنه. حالا طبیعت کل حسابش کنه. لیکن این کانت طبیعت کلیت من هذا الجنس، طبیعت کلی از این جنس که خارجی باشد و واحد باشد، فلا تکون علی انها طبیعت، یک طبیعت خارجی که اسمش طبیعت باشه نیست، یه موجود عقلی است، یه موجود عقلی است که پروراننده طبیعت های دیگر است، طبیعت های جزئی است. بل علا انها امر معقول عند الاوائل والمبادی، امر معقول پیش اونهاست. التی اوائل و مبادی، یا التی یعنی طبیعتی که، یفیز و منها تدبیر کل، تدبیر کل میکند تا چرا تبدیل کار میکند؟ چون در مبادی موجوده. هرچی که در مبادی موجوده مثل خود مبادی فعاله. علم اونا علم انفعالی نیست، علمشون علم فعلیه، اثرگذاره. تدبیر کل تبایع جزئیه‌ای که در این عالم هستن به توسط همون طبیعت کل یا طبیعت کلیه که معقول عند العوائل انجام میشه. یا مربوط به مبادی بگیرید یا مربوط به طبیعت بگیرید، فرق نمی کنه. مبادی هم اگر بخوان این تبایع جزئیه رو تدبیر کنن از راه همون طبیعت کلیست که پیش خودشونه، از راه علمشون تدبیر میکنه که همون طبیعت کلیه. پس بنابراین مدبر رو اون مبادی بگیرید یا مدبر رو اون طبیعت موجود در مبادی بگیرید فرق نمی کنه. مثل این که ما میگیم خالق جهان کیه؟ ذات خداست. گاهی هم میگیم خالق جهان علم خداست. چون علم خدا علم فعلیه دیگه، خدا با علم جهان رو خلق کرده. هر دو رو میگن درسته. چه بگید ذات خدا فاعل الکله، چه بگید علم خدا فاعل الکله، هر دو درسته. اینجا هم همینطور، چه بگید این مبادی ذاتشون فاعل تبایع و مدبر تبایعن، چه بگید اون علمی که به طبیعت دارن، صورت معقولهی که از طبیعت دارن که صورت فعلیه است نه انفعالیه، اون مدبره. هر کدوم بگید درست گفت. بله طبیعت معقوله، طبیعت در عقل معقوله، اما معقوله به همون صورت که گفتم وجود خارجی داره، وجود خارجی داره در عقل، وجود خارجی عقلی دارد و فعالم هست. چرا دیگه علم علم فعلیه دیگه؟ صورتهای صورتی که در ذهن مهندسه همون صورت فاعله. پس علم فعلی را چی میگی؟
علم فعلی هم که منشأ از خارج نیست، کسی اصلا تکرار گرفته نشده.
نه علم فعلی رو میگن یعنی علمی که اثر در خارج میذاره و موجودات خارجی رو او میسازه.
این علم
چرا میگن خود علم میسازه؟ مراجعه کنید به فصل 13 نخه، مراجعه کنید به فصل 13 مقاله 7 اگر درست گفته باشم آدرسشو. تو مقاله 7 احتمالا فصل 13 مقاله هفت، نه مقاله هفت، نمت هفت، نمت هفت اشارات فصل 13-14 همون جاها این بسمت علم فعلی و انفعالی رو توضیح میده. حالا مراجعه کنید. من حالا مراجعه میکنید معلوم میشود. من الان از بر هرچی حرف بزنم شما قبول نمی کنید، شما به حرف بزنید من قبول نمی کنم. مراجعه کنید اونجا علم فعلی یعنی علم اثرگذار. او علا انها طبیعت و جرم اول من الاجرام سماویه، اشاره داره به احتمال پنجم که طبیعت کلی در خارج موجوده، اما مراد از طبیعت کلی همون طبیعت فلک نهمه. طبیعت فلک نهم چیه؟ یعنی صورت نوعیه. حالا این صورت نوعیه همون نفس فلک نهمه یا از ابزار نفسه؟ اگر ما برای فلک نفس منطبعه قائل بشیم چنانچه ارسطو قائل بوده که میگفته این نفس حلول در ماده داره، نفس مجرد برای فلک قائل نبوده، این نفس حال در فلک میشود همون طبیعت فلک. اما اگر ما برای فلک نفس مجرد قائل بودیم، نفس ناطقه قائل بودیم، نفس عاقله قائل بودیم چنانچه ابن سینا معتقده، طبیعت فلک این نفس نیست. طبیعت فلک یکی از ابزار و قوای این نفسه که در بدن فلک حضور کرده. فعلا ای حاله این فلک طبیعت داره که طبیعتش یا همون نفس منطقه است یا ابزاری برای نفس ناطقه است. خب این طبیعت، این طبیعت، طبیعت کلیه. کلی به چه معنا؟ به معنای این که تمام تبایع جزئیه به این مرتبطند و به توسط این حفظ می شوند. اگر این طبیعت فلک نهم نبود و اون آثاری که بر اثر گردش فلک نهم اتفاق نمی افتاد، این طبایع جزئیه تدبیر نمی شده. یعنی در فلک نهم طبیعتی موجود است که این طبیعت مباشر حرکته، حالا چه نفس منتبعه باشد چه ابزار نفس منتبعه باشه، مباشر حرکت فلک این طبیعته. هم ارسطو میگه هم ابن سینا میگه مباشر این طبیعته، محرک دور ممکنه عقل باشه اما محرک مباشر این طبیعته. بنابرای هر دو قول، اگر این طبیعت مباشر نبود و حرکت در بدن فلک ایجاد نمی شد، فلک نهم حرکت نمی کرد، این همه آثاری که در جهان به تأثیر افلاک حاصل می شوند نبودند و قرآن طبایع جزئیه تدبیر نمی شد. وقتی فلک نهم نبود شب و روزی نبود، که شب و روز به توسط کمک فلک نهمه که خورشید رو میچرخونه به طلع، خیلی اتفاقات دیگر نمی افتاد اگر این فلک نهم نبود و طبیعتش نبود. قهران این توایع جزئیه چه دارن الان از این اختلاف حرکات فلکی استفاده می کنند، این ها نبودند، پرورش پیدا نمی کردن، بر فرضم موجود بودن تدبیر نمی شدن، اخه نوع محفوظ نمی موند، نوع مثلا انسان محفوظ نمیمون. پس طبیعت های جزئیه به توسط اون طبیعت کلی که در فلک نهمه دارن اداره میشن. از این جهت گفته میشود که او کلی این هاست که مرتبط باشون دیگه تدبیرشون میکنه. او علا انها، یعنی میتوانیم بگوییم طبیعت منحازل، طبیعت کلیه منحازل جنس در جهان موجود است به این صورت که اون طبیعت کلیه من حاضر جنس طبیعت جرم اول از اجرام سماویه باشد. جرم اول یعنی همون فلک نهم که از بالا اوله، التی به توسطها یستحفظ النظام، یعنی نظام موجودات زمینی و موجودات عالم کون فساد به توسط همین طبیعت جرم اول حفظ میشه. خب این دوتا احتمال رو داریم که هیچ کدوم رد نمی کنیم. یکی این که طبیعت کلیه من حاضر جنس امر معقول عند المبادی باشد، یکی این که طبیعت جرم اول باشد. سومی دیگه قبول نداریم که ولا یکون البته طبیعتون واحدت الماهیت ساریتن فی الاجسام الاخرى، اینو قبول نداریم. این همون سه احتمالیست که ردش می کردیم، دو تا احتمال از اون سه احتمالیست که رد می کردیم، که یک طبیعت واحدت الماهیت داشته باشیم که نه ماهیتش ماهیت انسانی خاص باشه، نه فرسی خاص باشه، نه او یکی دیگه باشه، خاص نباشه، واحد الماهیت باشه، با همه ماهیت هم سازگار باشه، وقت ساری در اجسام دیگر باشه، یعنی ساری در همه اجسام باشه. یه چنین طبیعتی که واحد باشد و در قوابل متعدد وحدتش را حفظ کند ما قبول نداریم، سریان داشته باشه قبول نداریم. و لا یکون البته طبیعتون واحده، لا یکون تامست، لا یکون البته طبیعتون واحدت الماهیه ساریتون فی الاجسام الاخرى، طبیعت واحده واحدت الماهیتی که این صفت دارد ساری در اجسام دیگه باشه نداری، ساری هم نباشه نداری، مگر اینکه به یکی از این دو توجیه گفتیم توجیهش کنی. خب بحث دوم تمام شد، نتیجه گیری میکنه. فهاکذا یجب ان تتصور طبیعت الکلیه و الجزئیه، این چنین باید تصور کنی یا تو تصور تصور شود طبیعت کلی و جزئیه، یعنی جزئیه که راحت تصور میشه، کلیه را باید به این صورت قبول کنی یا به نحو چهارم یا به نحو پنجم، به نحو اول و دوم و سوم تصورش نکنی. این بحث تمام شد، معلوم شد که طبیعت جزئیه در خارج داریم و معلوم شد که طبیعت کلی در خارج نداریم مگر به این دو نحوی که اخیراً توضیح دادیم. ذهنی خارجی شد چرا؟ بله، اون احتمال چهارم طبیعت ذهنی نشد، طبیعت خارجی شد، منتها خارجی به وجود عقلی، در خارج موجود است به وجود عقلی، نه در خارج موجود است به وجود مادی. این طبیعت‌های جزئی که در ماها حلول کرده در خارج موجوده به وجود مادی، اما اون طبیعتی که در مبادی عالی موجوده، موجوده به وجود عقلی. اصلا ذهنیه مثل ذهنی ما نیست، ذهنی ما فقط ذهنیه، هیچ وجود خارجی اونچنانی برش نیست، مگر اینکه به تسامح بگیم خارجی. اما اون وجود مؤثر داره، وجود مؤثر داره، مقرن در خارج موجوده، منتها موجود است به وجود عقلی. این وجودش وجود حسی نیست، وجودش وجود عقلیه. این خیلی نزدیکه حرف ابن سینا، در اینجا خیلی نزدیکه به حرف عرفاست، منتها ایشون چون فیلسوف بوده عارف نبوده اینطوری حرف میزنه. یعنی قبول داره که ما یک طبیعتی موجود به وجود عقلی داریم و اون داره کار میکنه. صدرا رو ملاحظه کنید، صدرا یه حرف میزنه که در کلمات مشا اون حرف نیست، ولی ظاهراً مشا به این حرف داره نزدیک میشه. و اون حرف اینه که تمام صور عقلیهی که ما ادراک میکنیم همه وجود خارجی دارند. در عالم عقل بری اون صورت ها رو میبینی که حالت جوهری دارن، جوهر نوری عقلی هن و در خارج موجودن به وجود عقلی، وجود حسی ندارن که اینجا پیداشون بکنی و ببینیشون، وجود خیالی ندارن که تو عالم مثال ببینی، وجود عقلی دارن که عالم عقل موجودن، به وجود شخصی هم موجودن. منتها ما اگر بریم در بالا اونها رو شخص میبینیم، از پایین نگاه کنیم مثل شبهی که از دور میبینیم، شبه از دور رو تطبیق میکنیم بر اشیایی، این چیزی از دور میبینیم میگیم شاید نبات باشد، شاید جماد باشد، شاید حیوان و انسان باشد، چون تطبیقش میکنیم بر همه اینا. اما یه خود نزدیکتر که رفتیم میگیم تطبیق بر جماد نمیشه، تطبیق مثلا بر نبات نمیشه. جلوتر که رفتیم میگیم میفهمیم انسانه، ولی بازم داریم تطبیقش میکنیم، تطبیقش میکنیم بر زید و عمرو بشر. خوب جلو بریم میبینیم زیده، دیگه تطبیقش نمیکنیم، شخص میشه دیگه. شبه از دور، هرچی از دورتر ملاحظه شود تطبیقاتش بیشتره، ولی وقتی کاملا آمدیم نزدیک اصلا تطبیق نمیشه، شخص میشه تطبیق نمیشه. صور عقلی هم در جهان عقل این چنین معنامه شخصا، از دور ملاحظهشون میکنیم، تطبیقشون میکنیم، جلو که رفتیم تطبیقشون نمیکنیم، شخص نمیبینیم. وقت ناچاریم برای تطبیق از اینها صورتی بگیریم، صورتی رو در خودمون خلق کنیم، بعد تطبیقش کنیم، که در این حال وقتی هم شخصی بین بازم تطبیق میکنیم، منطور صورت ساخته شده خودمون رو تطبیق میکنیم. اما در وقتی که اونها رو میبینیم اونها رو داریم تطبیق میکنیم. علی حال ایشون معتقده و به اینش کار ندارم، معتقده به این که در خارج ما صورت عقلیه رو به وجود عقلی داریم، نه تنها در ذهن خودمون به وجود ذهنی داریم، بلکه در خارج هم اینو به وجود عقلی داریم، یعنی وجود جوهری عقلی. ضعف نداره، ضعفش عالم خارج، ضعفش عالم عقله، خودش موجوده دیگه، نه در یک، نه در مبادی عالیه، نه در مبادی عالیه این صورت موجود باشه، بیرون از مبادی عالیه به صورت یه امر جوهری موجوده، در مبادی عالیه موجوده. صدر اعتقادش اینه، میگه مبادی عالیه این قاعده عقلی رو دارند، خود قاعده عقلی هم به وجود عقلی جوهری در خارج موجوده، به وجود عقلی جوهری، جوهری رو توجه کنید، پیش ما حاضره به وجود عرضی و کیفی که متکی به ذهن ماست. این وجود کلی رو اینطوره هم قائله. خب الان ببینید ابن سینا تقریبا در اون احتمال چهارم به این مسئله نزدیک شد که در عقول ما یک طبیعتی داریم که موجود است و مدبر طبایع ماست، به وجود عقلی هم موجوده، منتها نگفت جوهری، فقط جوهریش نگفت، بله همه رو گفت، همه حرفا صدرا رو زد، فقط صدرا گفت به وجود جوهری مستقل از مبادی عالیه موجوده، ایشون نگفت به وجود جوهری، گفت متکی به وجود به مبادی عالیه موجوده، فقط جوهریش رو قبول نشد، ولی کلی هست، اثرگذار هست، همه رو همونه که صدر رو ببینم قبول شد. در رویا خود ابن سینا و همچنین صدرا اصلا به طور کلی فلاسفه معتقدن که در عالم عقل اشیایی موجوده که ما نفسمون در حال رویا با اون اشیا مرتبط میشه و عکسی از اونها میگیره، بعد اون وقت قوه خیال این عکس رو عوض میکنه که به تعبیر پیدا میشه. بعضی میرن تو عالم عقل اونجا امور رو مشاهده میکنن، عکس برداری میکنن، بعضی تو عالم مثال عکس برداری میکنن، بعضی از عقل میگیرن، بعضی از مثال میگیرن. گروهی هستن که اجازه ورود در عالم عقل رو حتی در حال خواب هم ندارن، اون از عالم مثال میگیرن. در رویه صادقه هست؟ در رویه صادقه، رویه کاذبه که اصلا دیدنی توش نیست، رویه هایی که تعبیر داره، حالا چه از قاس احلام باشه چه نباشه، از قاس احلام هم تعبیر داره، منتها خیال صورت رو صورت پوشونده، معبر سخت از این صورت ها میتونه به اصل برسه. نظام یه از قاس احلام، یعنی احلامیست که تو هم پیچیده شده، من نمیتونم به اون اصلش برسم. وقتی خیال یک دفعه دو دفعه حکایت کرده باشه، عبور از این صورت های حاکی به اون اصل راحته، معبر عبور میکنه. در صورتی هم که خیال صورت بدلی درست نکرده باشه، خواب همونطور که دیده شده باقی میشه، تعبیر هم نمیخواد. بعضی خواب هم خواب کاذبه، یعنی اصلا تعبیر نداره، کنار بخاری خوابیده، بدنش داغ شده، خواب میبینه که تو حمام داره آب داغ رو خودش میزه، این تعبیر نداره، چون به عالم ملکوت نرفته که آب داغ ببینه. این کنار بخاری خوابیده، حرارت بدنش رو قوه خیال داره حکایت میکنه به صورت آب داغ. اینجور خوابا تعبیر نداره، چون از بالا گرفته نشده. خوابایی که از بالا، چه از عالم مثال چه از عالم عقل گرفته شده، اینو تعبیر داره، اینا واسه خارجی بوده. شما وارد شید، من وارد شدم. حالا
صورت
هیچ جا من شکل نیست، صورتی که شکله عرضه، صورتی که طبیعت از تو حلول میکنه جوهره. هیچ جا این صورت هایی که ما به طبیعت میگیم، صورت های نوعیه میگیم، هیچ جا به من شکل نیست. حتی در انسان، در انسان صورت طبیعیش در وقت مرگ جدا میشه، در حالی که شکلش باقیه، قبل از متلاشی شدن بدن شکل باقیه. اون صورتی که جدا شده و مرگ عارض شده، اون صورت صورت عرضی نیست، شکل نیست. گاهی گفته میشه صورت و شکل اراده میشه، این در غیر فلسفه است. در فلسفه صورت که گفته میشه همون صورت جوهری مراده، نه صورت عرضی که شکل. خب مطلب سوم که در این فصله از ثم تعلم ان کثیرا ممه و خارج شروع میشه، بحث طولانی است واردش بشیم، به آخر نمیرسیم، خوبه که بذاریم فرجلسه.